درود بر شما، برنامه جامعه مدنی رو شروع میکنیم با آقای منصور حسانلو.
این هفته اتحادیه آزاد کارگران ایران.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از تشکل‌هایی است که آرام آرام گسترش پیدا کردن و این آرام آرام ریشه زدن توی کارگرا باعث شد که اولا با هیچ حقوق و کلک و با هیچ فشار و سرکوبی حذف نشه، چون حمایت گسترده کارگری داره، و ثانیاً هیچ حرکت جدی کارگری نیست که با منافع کل کارگرای ایران گره خورده باشه و اتحادیه آزاد کارگری تو اون نقشی نداشته باشه، مثل مسئله دستمزدها شما با منافع کل طبقه کارگر ایران گره خورده. ویژگی این تشکل هم اینه که محدود به یک کارخونه یا به یک واحد تولیدی نیست. چرا؟ دلیلش این است که در واقع همون دلیلی رو باید دید که باعث شد این تشکل به وجود بیاد. بذارین برای اینکه کاملا روشن بشه این منظور بنده ببینیم که چجوری تشکیل شد اتحادیه آزاد کارگران ایران.
سالهای 1382-83 به بعد بود که این نهادهای کارگری به تدریج با حضور فعالین قدیمی و سندیکالیستای استخون خورد کرده و برخی از دوستان دیگه‌ای که در نهادهای دیگه کارگری مثل شوراهایی که اول انقلاب در کارخونه‌ها و کارگاه شکل گرفته بود دور هم جمع شدند و با یک فراخوانی در رابطه با یک حمایت از فعالیت صنفی گسترده کارگری و حدود 4-5 هزار امضایی که اون دوره جمع‌آوری شد و در منزل که دوستان در تهران هم یکی از جلسات اولیه تقریبا میشه بگیم هیئت مؤسس اتحادیه کارگران اخراجی شروع به کار کرد که همین دوستانی که الان در هیئت مدیره ها و فعالین بسیار با ارزش اتحادیه آزاد کارگران هستند از همون موقع در این اتحادیه کارگران اخراجی شروع به فعالیت کردن. چند دفعه با هم دیگه نشستیم، برخاستیم و دوستان زیادی گفتگو می‌کردن پیرامون این که اتحادیه کارگران اخراجی میتونه آیا برایندی باشه و به عنوان یک تشکل سراسری همه‌گیر باشه برای همه کارگرا، که نهایتا نتایج این بحث‌ها به اینجا رسید که اتحادیه آزاد کارگران شکل گرفت و تونستن در کارخونه‌ها و صنایع زیادی اعتماد کارگرها رو به کار متشکل و هماهنگ جلب بکنن.
بله، از کارهای مهمی که اتحادیه آزاد کارگران ایران امسال انجام داد یک، مشارکت فعال در جمع کردن امضای 40 هزار کارگر در اعتراض به شلاق زدن کارگرایی بود که مطالبات صنفی دارن، میرن واسه دستمزدشون تظاهرات میکنن، میگیرنشون براشون نکبه شلاق میبرن، میزنن شلاقو. و یکی دیگه از فعالیت‌های مهمش اتحادیه آزاد کارگران ایران اول ماه می امسال بود 1393. این تجربه بسیار خوبی است برای همه فعالای مدنی. ببینین زمینه تجمع کارگرها امسال جلو وزارت کار چی بود؟ مهمترین خواست کارگران تعیین عادلانه حداقل دستمزد. همین. آقا جان نمیرسه. عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در واکنش به گفته های رئیس مرکز آمار مبنی بر توان زندگی با درآمد 270 هزار تومانی گفت اکنون خانوارهایی که کمتر از 1 میلیون تومان درآمد داشته باشند زیر خط فقر هستند و تهیه یک وعده غذایی هم با درآمد 270 هزار تومانی برای خانواده مقدور نیست. حداقل دستمزد رو چند تعیین کردین امسال های روحانی و دولت تدبیر؟ 600 هزار تومان. عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت بررسی‌های 3 ماهه اول سال جاری که به صورت میدانی انجام شد نشان داد که بر اساس قیمت‌های کف بازار هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری ماهیانه به 2,200,000 تومان افزایش یافته است. یعنی چی؟ یعنی 3.5 برابر مبلغی که دولت تعیین کرده به عنوان حداقل دستمزد. یعنی با این پول فقط میشه به قول خود مسئولان کارگری اون مملکت 10 روز بخور و نمیر زندگی کرد. 20 روز بقیه چی؟ چی کار باید کرد؟ خب این عادلانه ترین مبارزه است که کارگرها پیش ببرن برای اینکه بتونن دستمزدشون رو به حد 1 ماه بخور و نمیر نزدیک کنن. دیگه عادلانه تر از این میشه گفت مبارزه ای باشه؟
بعد از تعیین دستمزد ما نامه‌ای رو به وزیر کار دادیم و اعلام کردیم که در اعتراض به حداقل مزد چنان که تجنزه‌ای در اون صورت نگیره در مقابل وزارتکار دست به تجمع خواهیم زد. یک ماه هم به وزارتکار مهلت دادیم، اما بعد از یک ماه که پایان فروردین ماه بود وزارتکار عملا هیچ تجنزه‌ای رو بر روی حداقل مزد انجام نداد و ما ناچار شدیم نامه‌ای رو مجددا به وزیر کار بدیم و اونجا اعلام کنیم که از اونجا که به خواست ما توجه نکردید ما روز 11 اردیبهشت در محل وزارتکار دست به تجمع خواهیم زد. به دنبال انتشار این نامه از طرف ما روز 9 اردیبهشت بود فکر می‌کنم صبحش مامور امنیت با من تماس گرفتن و خواهان این شدن که این تجمع رو ما کنسل بکنیم، لغو بکنیم و نامه رو فراخوان رو از روی سایت برداریم، که من به عنوان یک نفر از هماهنگ کنندگان این اعلام کردم که به هر حال من یک نفرم، این تصمیم جمعیه، در این حال که من هم به نوبه خودم به عنوان یک نفر موافق نیستم که این تجمع رو در روز جهانی کارگر در محل وزارت کار لغو بکنیم، چرا که واقعیت اینه که اون کسی که قانون رو زیر پا گذاشته، اون کسی که ستم کرده و ما مرتب بهش نامه نوشتیم ازش خواستیم که به حقوق ما توجه کنه، توجه نکرده و 2 سال هست داریم این تلاش رو میکنیم، بنابراین این تجمع حق ماست و ما این تجمع رو لغو نمیکنیم.
خب کارگرها عقب نمیشینن، دولت هم زیر بار نمیره.
به دنبال این گفتگوی تلفنی بود که در واقع آخر شب همون روز نهم که میشد دیگه اول صبح روز دهم، اولوش 12:30 ساعت 1 بود فکر کنم، اومدن ریختن خونه خانم پروین محمدی و بعدا خونه من و خونه آقای جمیل محمدی ما رو بازداشت کردن و سر این قضیه به ویژه بحث این بود که این فراخوانی که شما دادید غیر قانونیه. هیچ اشاره‌ای به این نداشتن که وزارت کار در طول 2 سال گذشته که 40,000 کارگر امضای رو چیز کرده، امضا کرده، خواهان شده که دستمزد افزایش پیدا کنه، هیچ اشاره بین نشدن که وزارت کار جواب نداده و نه تنها جواب نداده بلکه ماده 40 که قانون کار رو زیر پا گذاشته. اینها مسئلهشون نبود، فقط مسئلهشون بود که توی کارگر حق نداری به جز امضا، به جز یک درخواست و خواهش کار دیگه‌ای بکنی و حق نداری به تجمع بکنی یا اعتراض بکنی.
خب وقتی کارگرها از حق مبارزه کردن برای زندگی کوتاه نمیان، کی کوتاه میاد از حق مبارزه کردن برای زندگی کردن؟ وقتی کارگرها کوتاه نمیان، دولت که نمیتونه با حرف سر جاشون بشونتشون، شروع میکنه به تهدید کردن و بگیر و ببند.
همونطور که خودتون در جریان هستید این تجمع تحت شرایطی برگزار شد که 2 روز قبلش 2 نفر از هماهنگ کنندگان دستگیر شدن. من اونجوری که بعداً متوجه شدم اس‌ام‌اس ها رو دیدم، واقعیت اینه که بعد از دستگیری من و آقای محمدی از هماهنگ کنندگان تومار، نیروهای امنیتی در سطح وسیعی تلفن‌هایی رو که از خونه‌های ما برده بودن و جدا از این ارتباطاتی که از ما توی کارخونه‌ها داشتن و دیگر فعالین کارگری اس‌ام‌اس دادن و از همه خواسته و اعلام کردن توی این اس‌ام‌اس ها که هر گونه تجمعی در روز جهانی کارگر غیر قانونیه و شرکت در اون طبقات قانونی داره. این اسنس ها رو اونجا برال دادن که جلوی تجمع رو بگیرن. از یه طرف دیگه در همون روز قبل از 10 ساعت 10 صبح در سطح وسیع، بسیار وسیع، نیروهای لباس شخصی امنیتی 500 متر از اون طرف به وزارت کار باقی مونده، 500 متر از سمت غرب و شرق و شمال و جنوب برای اونجا قروق کرده بودن و هر کسی رو که از اونجا رد میشد نمیذاشتن جلوی وزارت کار وایسته حتی یک لحظه. عکسای هماهنگ کننده ها رو توی دستاشون داشتن جای امنیتی در این وسط 4 گوشه منتهی به وزارت کار که هر جا اینها رو دیدن دستگیر بکنن و کسای دیگر هم عکساشون داشتن که اگر اونجا بیان دستگیرشون بکنن.
با همه این داستانا تجمع برگزار میشه، حالا گیرم با تعداد کمتر، اما فوری انعکاس پیدا میکنه، چون مهم این است که حکومت هر چی سعی میکنه نتونه و نتونسته بود جلوی تجمع کارگرا رو بگیره.
علارغم همه اینها به هر حال 2 نفر از هماهنگ کنندگان تونستن خودشون رو به همراه تعدادی از کارگران مقابل وزارت کار برسونن. به نظر من اون روز کارگرانی که اونجا رفته بودن و دوستان هماهنگ کننده جسارت بالایی به خرج دادن، موفق شدن اونجا پلاکارد خودشون رو باز کنن. خود حکومت هم دید، افکار عمومی هم دید که کارگر دیگه تو این مملکت سکوت نمی‌کنه، علارغم دستگیری، علارغم اس ام اس که داده میشه، علارغم فشاری که وارد بهش میاد، نصف شب خونش می‌ریزن، چه می‌دونم نیروی امنیتون جمعه میکنن. علارغم اینا به هر حال به نظر من یک قدم بزرگی بود که حکومت متوجه شد که کارگر از این پس ساکت نخواهد شد و من فکر میکنم که خود این روز جهانی کارگر و اون چیزی که اونجا گذشت، جسارتی که کارگران کارخونه مختلف، من همینجا یادآوری کنم از کارگرانی که اونجا دستگیر شدن، کارگرانی از شرکت ایران خودرو و کارخونه های دیگه اونجا دستگیر شدن که همه به همراه هماهنگ کنندگان ساعت 12 شب آزاد شدن. میخوام بگم که اون چیزی که اونجا داشت شکل میگرفت به هر حال ابعاد خیلی خوبی داشت، این رو حکومت متوجه شد و واقعیت اینه که به نظر من اول مهم سال ایران کار رو به جایی رسوند که خود ما، یعنی روحیه که من از اول مهم سال به عنوان کارگر گرفتم اینه که من سال آینده با قدرت بیشتری پای روز جهانی کارگر و پای مطالبات خودم به عنوان یک کارگر خواهم رفت.
این دستاورد هر حرکت کارگری، هر حرکت یک گام جلوتر. حکومت که میبینه نمیتونه جلو حرکت‌ها رو بگیره، همینطور که امسال داریم میبینین یا میشنوین خبرهای اعتصابای کارگری رو که هی داره گسترش پیدا میکنه. خب حکومت که میبینه نمیتونه جلو این حرکت‌ها رو بگیره چیکار میکنه؟ میره سراغ تشکل‌ها، با این خیال که اگر بتونه در تشکیلات رو ببنده حرکت‌ها تعطیل میشه. من واقعا تعجب میکنم از وزیر کار دولت روحانی با این همه تجربه امنیتی، مگه میشه تشکلی رو که ریشه داره تو کارگرها همینجوری منحل کرد یا مثلا به اسم قانون روش ضرب در کشید؟ زندگی رو مگه میشه باش اینجوری برخورد کرد؟ میان میگن شماها ثبت نکردین خودتون رو، تشکیلاتتون ثبت نشده، ثبت قانونی نشده، بنابراین حق فعالیت نداری.
بحثی هم که ما با مسئولین امنیت داشتیم همین بود که آقا چطور میشه که این همه اتحادیه به نام اتحادیه وجود دارن، دارن فعالیت میکنن، قانونی هم اونها از نظر شما از ما قانون نیستیم، در این حال که ما میدونیم اونها هم ثبت نشدن به یک معنی، اگر عدم ثبت یک تشکل باعث غیر قانون بودن اون میشه، ما میدونیم این اتحادیه هم که تحت پیشخانی کارگر روز دارن فعالیت میکنن هیچ کدومشون ثبت نشدن. چطور میشه که شما کاری به کار اونها نداری، راحت دارن فعالیتشون میکنن؟ ده ها اتحادیه اونجوری هم درست کردن، یک اتحادیه به نام اتحادیه از کارگر ایران وجود داره که چپ راست میگید آقا به دلیل اینکه ثبت نشدید غیر قانونی هستید. واقعیت اینه که من فکر میکنم این دوگانگی ناشی از اینه که بالاخره حکومت در پی اینه که تشکلی مطلوب بشه که گوش به فرمان خودش باشه. تا اونجا که به قوانین موجود برمیگرده، در واقع بیانگر قانونی بودن کار و فعالیتی که ما میکنیم قانونی بودن اتحادیه ماست، چرا که دولت جمهوری اسلامی اساسنامه سازمان جهانی کار رو امضا کرده، عضو اون سازمان جهانی، از اون طرف موافقتنامه‌ای هم در وزارت کار امضا کرده و این تا اونجا که میگم به مسئله قوانین موجود هم برمیگرده، به هر حال ما قانونی هستیم.
آسیب شناسی،
اون آسیب جدی که نه فقط اتحادیه آزاد کارگران باهاش درگیر هست، بلکه اون بخش از جنبش مبارزاتی کارگران مستقل و آزاد، اهم از سندیکالیستا، اتحادیه گراها، شورا گراها، این هستش که ضمن که هدفها کاملا واحد هست، ضمن اینکه همه اونها تا حدی به شجاعت دادن هزینه‌های مختلف رسیدند و ضمن اینکه بالاخره یک حداقلی از سازمان‌ها رو در برخی از مراکز کار و تولید و کارخونه و کارگاه و حتی شرکت‌های خصوصی به وجود آوردن، نتونسته هنوز اتحادیه آزاد کارگران و دیگر نهادهای مستقلی که هزینه میدن، زندانی میدن، حکم شلاق براشون صادر میشه، با همدیگه یک جریان حداقل وحدت عمل، نه وحدت سازمانی در تشکلها و سندیکاها و اتحادیه، که موقعی که قرار میشه مثلا یک جریانی برای اعتراض به یک موضوعی جلوی مجلس بیان، اون نهادهای دیگه کارگر مستقل هم بیاد. واقعا الان اون چه چیزیه که همه کارگر ایران رو میتونه به هم پیوند بزنه، همه زحمتکشا، حقوق بگیرا، آموزگارها، خبرنگارها، هنرمندا رو، که موقعی که معیشتشون تأمین نمیشه، اهم از حداقل دستمزد، امنیت شغلی، نداشتن بیمه و بازنشستگی و دیگر مسائل، حادثه ضمن کار، رعایت بهداشت ایمنی، همه اینا هست، بسیار زیاد هم. اما اون زمانی که برای هر کدوم از اینا یکی از این تشکل‌ها به میدون میاد، هم بتونه اطلاع رسانی بکنه که بقیه تشکل‌های موجود مستقل هم با خبر باشن و تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها و پیشنهادات خودشون رو بدن، و همین که موقعی به میدون میان، این حداقل وحدت عمل در میدان با یه نیروی بزرگتر و وسیع‌تر، هم توجه بیشتری از کارگرها به خودش جلب می‌کنه که دلگرم‌تر میشن، و همین که این آسیب تفرقه گرایی و جدایی بودن و به نوعی افکار سیاسی یا غیر از مسئله مشخص مبارزاتی در اون موضوع وحدت عمل رو که مثلا میایم برای که محکوم بکنیم شلاق زدن کارگرا رو حکمشو، از 5 تا نهاد کارگری اونجا نیرو بتونیم به میدون بیاریم.
هفته آینده به سازمان نظام پزشکی ایران میپردازیم و اینکه این سازمان چطور شد، البته بود از اول ولی یک دوره به هر حال از زیر قید دولت در آمد، چطور شد باز یک سازمان تمام عیار حکومتی. فیسبوک ما facebook.com/voamadani و ایمیل ما jameemadani@voanews.com. شب و روزگار خوش.
با سلام و درود فراوان به شما همراهان صدای آمریکا، دوستای خوبی که در گوشه و کنار این جهان پهناور بیننده برنامه‌های ما هستید. من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم. مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های جهان موسیقی می‌پردازه. امشب هم برنامه جذاب و متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که مطمئنم از دیدنش لذت می‌برید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. در تاپتن این هفته به موسیقی پاپ میپردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی میکنیم. در ابتدای برنامه به سراغ جدول بیلبورد میریم. ترانه‌های 10 تا 7. چارلی XCX 22 سالشه و در کمبریج به دنیا اومده. خواننده و ترانه نویسی که از سال 2005 فعالیت‌های حرفه‌ایش را آغاز کرد و در عرض مدت کوتاهی به اوج شهرت رسید. یعنی تمام ترانه‌هایی که خونده موفق و پرفروش بوده. دیدید که یکی از آهنگاش هم در جدول بیلبورد این هفته بود. ببینیم خود چارلی درباره موفقیتش چی میگه. Stars shining as your bones illuminate. First kiss just like a drug under your influence. It's hit me under you, the magic in my veins. This must be love. روزهای سختی داشتم. به خوبی یادمه که 4 سال شبانه روز کار میکردم. ولی فکر کنم تنها شنونده ی آهنگام خودم بودم. به کارم باور داشتم. ولی ناراحت میشی وقتی شنونده زیادی نداری. موفقیت در صنعت موسیقی ساده نیست. به نقطه رسیدم که تصمیم گرفتم خوانندگی رو کنار بذارم و فقط ترانه نویسی کنم. به خودم گفتم کارت نگرفته، بهتره بی خیال بشی. ولی نمیدونم چی شد. ناگهان همه چیز تغییر کرد. خلاصه شدم یکی از خواننده های موفق موسیقی پاپ. آلبوم جدیدم رو خیلی دوست دارم. به زودی منتشر میشه. یه آلبوم پاپه ولی رگه های پانک داره. خیلی شلوغ و پرسر و صداست. عجیب ترین کاریه که تا حالا انجام دادم. به این آلبوم افتخار میکنم. صدای واقعی منه. فنسی ترانه خیلی باحالی شد. از همکاری با ایگی آزالیا لذت بردم. هر دوی ما این ترانه رو دوست داریم. یه رابطه خاصی باهاش داریم. چطور بگم؟ احساس شیطنت و شادابی مضاعفی بهمون میده. ایده موزیک ویدیو از ایگی بود. وقتی برام تعریف کرد گفتم معرکه است. باید ویدیو این شکلی باشه. فکر میکنم یکی از دلایل موفقیت ترانه همین موزیک ویدیو بود. توی ذهنم هر ترانه یه رنگی داره، یعنی رنگی فکر میکنم. دوست دارم همیشه یه رنگ باشم، ولی رنگ‌های مورد علاقه‌ام صورتی، بنفش و قرمزه. وقتی ایده ترانه‌ای توی ذهنم شکل میگیره ناخودآگاه به رنگش فکر میکنم. مثالی براتون بزنم، به نظرم ترانه I Love It رنگش سبزه یا زرده. نه اینکه این ترانه رو دوست نداشته باشم، ولی رنگ محبوبم نیست. میدونم خنده داره، ولی اینجوری فکر میکنم.
این هفته به موسیقی پاپ می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی می‌کنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 می‌ریم. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Third Eye Girl یه گروه پاپ راک دخترونه است که بیشتر هنردوستا اونها رو به خاطر پرینس میشناسن، خواننده مشهور آمریکایی که طرفدارای زیادی در جهان داره. این گروه موسیقی مدتی با پرینس همکاری میکنه، یعنی هنا، آیدا و دانا اعضای بند اختصاصی پرینس هستند. همزمان با انتشار آلبوم پرینس، Third Eye Girl هم آلبوم مستقلش رو منتشر کرد. بریم ببینیم جریان چیه. We'll be right back.
brothers just walk in the dark, looking at the world through a barrel of a gun, hands behind their back in a parked car. In America, you might fare better.
The album is, I call it.
این آلبوم چطور بگم، مثل بالا پایین رفتن احساساته. کلی صدای بلند گیتار توش هست، حال و هوای راک قدیمی رو داره. تمام ترانه ها رو آنالوگ و زنده با هم توی یه اتاق ضبط کردیم. شما رو به دوران قدیم و نحوهی که موسیقی ضبط می شد می بریم و وقتی به اون گوش می دید اون انرژی رو حس می کنید.
Always get the dream that you deserve from what you value the most. You need to fix your life up. Fix your life up. Fix it up.
I think they're gonna. Yeah.
به نظرم خیلی زیبا همدیگر رو تکمیل و تحسین میکنن. دو آلبوم متفاوتن با آهنگهای خیلی خوب.
با هم خیلی فرق میکنن، ولی هر دو به جای خودشون شاخصن.
You love. Don't make this complicated. You know it's true. Don't make us put somebody else in for you.
It's amazing. It's a phenomenal record.
شگفت انگیزه. آلبومی خارق العاده است. کلی بهش گوش دادیم. خیلی شبا اونو تو استودیو میذاشتیم و باهاش میرقصیدیم.
نوبت ترانه‌های برتر هفته است. ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر پاپ در آمریکا.
We're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, like in a loving. Who's gonna hate, 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 baby? I'm just gonna shake, 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 shake.
زمان به سرعت گذشت و به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیر نویس شده. گزارش‌ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
سلام گرم ما رو از واشنگتن بخش فارسی صدای آمریکا پذیرا باشید. چهارشنبه شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه بشید. گزارش‌های ویژه‌ای براتون تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. شب آهنگ امشب خوش. خب دوستان، در ابتدای برنامه و در شب چراغ امشب به چند خبر هنری توجه بفرمایید. آلفرد ورتایمر، عکاسی که تصاویر الویس پریسلی رو به تصویر کشید، در 85 سالگی در آپارتمانش در شهر نیویورک درگذشت. آلفرد ورتایمر زمانی که 26 ساله بود با الویس 21 ساله همراه شد و تصاویری رو از این ستاره جوان که اون روزها هنوز به شهرت جهانی نرسیده بود ثبت کرد. این عکس‌های سیاه و سفید به نام مجموعه الویس 21 ساله یا الویس ات 21 تا حالا در چند مجموعه و چند موزه در لس آنجلس و آلمان و همینطور در موزه اسمیتسونیان واشنگتن به نمایش در آمد. نمایش موزیکال معروف برادوی به نام ممفیس محله وست اند جایگاه تماشاخانه‌های بزرگ لندن رو به هیجان آورده. در صدر گروه بازیگران اجرای لندن ممفیس، خواننده انگلیسی سول بورلی نای و بازیگر مشهور وست اند کلیان دانالی هستند. داستان ممفیس حکایت تولد راکن روله و اینکه چگونه این سبک موسیقی دنیا رو تسخیر کرد. این داستان از زبان هیوی کالهون، دی جی که نقشش رو کلیان بازی میکنه، روایت میشه. و خبری از دنیای سینما، یک بادکنک سفید قولاسا قهرمان غیرمنتظره فیلم کمدی حادثه‌ای بیک هیرو 6 محصول کمپانی دیزنی. استدیویی که فیلم انیمیشن مشهور دیزنی به نام فروزن رو تولید کرده، این بار داستان رو در یک فضای افسانه‌ای در شهری در آینده به نام سان فرانسیسکو، مخلوطی از دو شهر پیشرفته در تکنولوژی یعنی سان فرانسیسکو و توکیو، اتفاق می‌افته، حکایت می‌کنه. الهام اصلی پشت ربات فیلم که بیمکس نام داره دو نقطه سیاهه که چشمهای اوست و با یک خط به هم وصل شده. این فیلم انیمیشن در فستیوال فیلم توکیو به نمایش در اومد و از روز 7 نوامبر هم در آمریکا اکران میشه. و خواهر کریستینا، راهبه ایتالیایی که اوایل امسال برنده مسابقه رونوشت The Voice ایتالیایی شده بود، نخستین آلبوم خودش رو منتشر کرد. بر روی جلد این آلبوم عکس آلبوم معروف مدونا مثل یک باکره چاپ شده. مثل یک باکره با 9 آلبوم دیگه رقابت داره، از جمله رنگ‌های واقعی سیندی لاپر و آهنگ نوبان الیشا کیز. آلبوم خواهر کریستینا روز 4 نوامبر به بازار موسیقی عرضه میشه. Sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
و در ادامه شباهنگ، نیل دایموند، خواننده و ترانه نویس نامی آمریکایی که یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین هنرمندان زمان محسوب میشه، پس از مدتی غیبت از صحنه موسیقی با آلبوم جدیدی بازگشته. در گزارش بعدی دایموند از آلبومش ملودی رود و اونچه که الهام بخش و مشوق اون در ساختن اون بوده صحبت میکنه. با هم بشنویم. Open my eyes and a light came through. Took me to a place that I never knew. نیل دایموند بعد از 6 سال غیبت عاشقانه آلبوم جدیدی نوشته و منتشر کرده است. خواننده و ترانه نویس 73 ساله که در سال 2012 برای سومین بار ازدواج کرده است میگوید شادی در زندگی زناشویی و عشق به همسرش محرک اصلی تهیه آلبوم جدیدش ملودی رود بوده است.
There's no better inspiration or motivation for work and than being in love.
هیچ چیزی به اندازه عشق به آدم انگیزه کار نمیده و الهام بخش نیست. عشق رویای یه آدم خلاقه. من تونستم این آلبوم رو تحت جادوی عشق بنویسم و کاملش کنم که ازش کاملا پیداست.
Under the spell of love and I think it shows somehow, it shows through.
البته این به آن منظور نیست که دایموند به همسرش کیری مکنیل اجازه داده است که در نوشتن ترانه ها دخالت کند. نیل دایموند که از اوایل سالهای دهه 60 میلادی ترانه می نویسد در مورد پروسه کارش خیلی با نظم و ترتیب و مقرراتی است. او هر روز می نویسد. می خواهد ایده‌ای در ذهنش داشته باشد یا نه، یا موعد کاری رسیده باشد یا نه. او وقتی روی ترانه های آلبومش کار می کند به هیچ ترانه دیگری گوش نمی دهد و کارهای قبلیش را هم نمی نوازد. او حتی ترانه های جدیدش را برای هیچ کس نمی نوازد تا اینکه همه ضبط شده باشند. همسر او این آلبوم را تا وقتی که ضبط نشده بود نشنیده بود. حتی اشعاری را که دایموند آنها را برای او نوشته بود ندیده و نشنیده بود.
Delighted with the album and
اون از شنیدن این آلبوم خیلی دلشاد شد و خوشحال. نمیخواستم تو این آلبوم صدا و حرف کس دیگه به غیر از خود من باشه.
Involved in the creation of this album other than mine. You found me
drifting in a small boat. دایموند 18 ماه صرف ساختن آلبوم ملودی رود کرد، یک آلبوم 12 ترانه‌ای که به گفته خودش زندگیش در 20 سال گذشته را تعریف می‌کند. در آن ترانه‌هایی در مورد دلشکستگی، خانواده و چندین ترانه در مورد یافتن عشق هست.
It's an uplifting album for me.
برام آلبوم نشاط بخشی بوده. نوشتن و ضبط این ترانه ها به هم حس رهایی و تسکین میدادن. Lord, I tried to be
forgiving. نیل دایموند در سال آینده به مدت 5 ماه در آمریکای شمالی و اروپا کنسرت خواهد داشت. نورا شاهسوان، صدای آمریکا. Was an exit overdue. And all she had to give was heartache. So she broke my heart in two. Yes, she did.
گزارش پیش رو به همراه ماندانا به یک جشنواره هنر میریم و با یک هنرمند آمریکایی ایرانی تبار که کارهاش در این جشنواره به نمایش گذاشته شده آشنا میشیم.
به جشنواره هنر MPA در ایالت ویرجینیا اومدیم. 50 هنرمند کارهای هنریشون رو اینجا به نمایش گذاشتن، از جمله سایا بهنام، هنرمند آمریکایی ایرانی تبار که امروز باهاش آشنا میشیم.
من سایه بهنام هستم. من نقاشی رو تقریبا شاید 24-5 ساله که انجام میدم. در تهران تو رشته بیولوژی فارغ التحصیل شدم و اومدم امریکا و چند تا کورس در کورکران گذروندم. مدت‌های طولانی حتی از بچگی نقاشی میکردم و خیلی برام همیشه نقاشی یه قسمت بزرگی از زندگیم رو تشکیل میده.
در کارهایش به خوبی مشخصه که به عنوان یک هنرمند توانسته سبک منحصر به فرد خودش را خلق کنه. اما چگونه به این سبک رسید؟
نقاشی من در واقع یک کامبینیشنی از 3 فرهنگ هستش. 3 فرهنگی که فکر میکنم به یه شکلی با همشون در یک یا علاقه داشتم یا به یه جوری باهاشون در تماس بودم. یه سفری به چین داشتم. خیلی از سبک نقاشی آزاد اینا خوشم اومد که چجوری از درون نقاشی میکنن. همیشه هم واتر ابسترکت اکسپرشنیزم رو خیلی استایل بودی که خیلی دوست داشتم. وقتی که شروع کردم این دوتا رو انجام دادم، متوجه شدم که ما توی خط فارسی خودمونم وقتی که میخوایم خط بنویسیم، حرکت دستمون خیلی خیلی شباهت داره به این اکشن پینتینگی که چه تو ابسترکت اکسپرشنیزم هست، که چه حتی تا اندازه شبیه کالیگرافی ایژن فار ایژن هستش، چاینیز و ژاپنی هستش. و به یه شکلی فکر کردم که شاید به شکل ناخودآگاه شروع کردم اینا رو با هم دیگه قاطی کردن.
ویژگی دیگری که به آثار سایا سبک خاص خودش رو میده، توجه و ارزشی است که به حادثه داده. به رنگ‌های در حال چکیدن، به اشکال اندامواره و کاغذهای پاره پاره و مچاله شده. به گفته سایا، او به تنهایی کار را خلق نمی‌کند، بلکه حادثه نقش بزرگی در ایجاد کارهایش بازی می‌کند.
توی کار من به اکسیدنت خیلی ولیو میدم، یعنی اجازه میدم که اون اتفاقی که یعنی من و رنگ و پیپر با هم، همه با هم کارو کوکرییت میکنیم. ایده‌ای تو ذهنم هست ولی هیچ جوری نیستش که مثلا اسکچی از قبل باشه. اگر اتفاق روی صفحه کاغذ بیفته، من اونو ویلکام میکنم و سعی میکنم که از اون به یه شکل مثبتی استفاده کنم. شاید یه فلسفه خوبی تو زندگیم باشه.
امید نهایی او این است که بیننده با آثار او ارتباط برقرار کنه، و چرا که نه، بخش عمده ای از کارهای او از طبیعت الهام میگیره.
خیلی ازش الهام میگیرم، بازسازیش نمی کنم، ولی همه چیش، حتی شاید چیزایی که ما به عنوان چیزای زیبا نبینیم، مثلا عنکبوتی که روی یه تار نشسته، یا مثلا حرکت باد روی یک چمنزار، گل، هر چیزی که ما به عنوان یه پدیده طبیعی میبینیم، فکر میکنم که احساس خوبی رو تو آدم به وجود میاره. من میخوام حس اون رو، حس بودن و حس هستی رو به وجود بیارم. در زمینم یادم رفت بگم که من توی کارام کلمه هستی رو خیلی تکرار میکنم، البته خیلی به شکل ابسترکت، برای اینکه فکر میکنم نیچر و هستی و زندگی، همه ما به یه شکلی به هم ارتباط داریم.
حادثه، آشوب و شانس از عناصر طبیعت هستند، از عناصر هستی، و به باور این هنرمند نه نشانه خوب و بد و یا زشتی و زیبایی، بلکه نمادی از حقیقتند، و با تسلیم کردن خود به این حقیقت است که میتوان زیبایی ناب زندگی را دید و آن را گرامی داشت. ماندانا تدیون، صدای آمریکا.
بله دوستان، آثار سایا بهنام در ژانویه سال 2015 در نمایشگاه هیل سنتر در واشنگتن به نمایش گذاشته خواهد شد. اما موزه شکلات در کشور پرو به دیدار کنندگان نشون میده که چطور دانه های کاکائو از جنگل های آمازون به شکل به شکلات های خوشمزه با طعم های گوناگون تبدیل میشن. با هم ببینیم چطور.
موزه‌ای در شهر لیما در پرو یکی از شیرین ترین محصولات را به نمایش گذاشته، کاکائو. دیدار کنندگان موزه شکلات میتونن با تاریخ به عمل اومدن کاکائو در منطقه آنت آشنا بشن و مراحل ساخت شکلات رو از نزدیک ببینن. به گفته ی روزاریو آرو، مدیر موزه، کسانی که به اینجا میان میتونن از برشته شدن دانه های کاکائو تا قالب گیری شکلات رو مشاهده کنن. فروشگاه موزه از بسته های کوچک شکلات گرفته تا مشروبات الکلی رو میفروشه و مردم میتونن با ترکیبات گوناگون شکلات هایی با طعم های مختلف در آموزشگاه های موزه درست کنن. بعضی از دانه های کاکائو از مناطقی مثل توکاش میاد، جایی که خیلی از کشاورزان روی مراحل گوناگون از کشت تا تهیه کاکائو کار میکنن. این موزه در نیکاراگوا، گواتمالا و جمهوری دومینیکن شعبه داره. تانیا دربند، صدای آمریکا.
خب از این شکلات خوشمزه اگر بگذریم، آیا شما حاضرید یک حشره آغشته به شکلات رو بخورید؟ ممکنه بگید نه، ولی بعضی از دیدار کنندگان موزه حشرات آزوبان در شهر نیورلان آمریکا حاضرن مزه موجودات رو بچشن. در موزه آزوبان که یکی از بزرگترین موزه حشرات در آمریکاست، هزاران حشره زنده وجود داره و شامل نمایشگاه پروانه است که محوطه اون شبیه یک باغ ژاپنی ساخته شده. ولی غذایی که از حشرات تهیه میشن یکی از جاذبه های غیر معمول این موزه است. اگه دل دیدنش رو ندارید بهتون پیشنهاد میشه که این قسمت رو نگاه نکنید و اگر براتون جالبه با همکارم نازنین پایدار همراه بشید تا به این موزه بریم.
این صورت غذا شامل جیرجیرک و لارو بید به سیخ کشیده شده برای قوطه‌ور کردن آنها در شکلات آب شده، تافی هایی که از پای حشرات و لارو سوسک درست شده اند و فاج هایی که با جیرجیرک و مارشملو مخلوط شده اند است. آنچه به نظر دکور هالووین می آید در واقع بخشی از خوردنی هایی بود که روز شنبه در باغ پروانه و حشرات آدوبان در نیو اورلئان سرو می شد. هزاران نفر سالانه از آشپزخانه باگپتیت یا به اصطلاح حشره نوش جان که در آن از کرم و حشرات غذا می‌پزند دیدار می‌کنند. زک لیمن مدیر برنامه ریزی مرکز دیدار کنندگان موزه است.
به نظر من برای خیلی از مردم آمریکا این فرصت تازه‌ایه، چون خیلی هاشون حشره نمیخورن و ما میخوایم اینو بهشون معرفی کنیم. پس چیزی جدید، متفاوت و هیجان انگیز و از غذا خیلی خوشمزه است.
لیمن میگوید سازمان غذا و داروی آمریکا برای هر 100 گرم شکلات استفاده از حدود 60 تکه ریز میکروسکوپی حشره را اجازه میدهد. به خاطر همین خوردن یک حشره کامل جهش زیاد بزرگی نیست.
شکلات. اون قسمت تیغ تیغیشه که خب آخرشون بهش فکر میکنن. یه نفر اونجا گفت که جمعیت جهان داره زیاد میشه و به زودی باید شروع کنیم به خوردن حشره، پس بهتر از حالا بهش عادت کنیم.
پاهاشو حس میکنم. اولش که گاز میگیری بهتره، چون مزه شکلات میده، ولی بعد به پاهاش میرسه.
ول راسل دختر 8 سالش پورتر را به این موزه آورده. او میگوید دخترش تا الان 3 عدد لارو آغشته به شکلات خورده و 1 شیرینی فاج با جیرجیرک هم گرفته است.
به نظر من کار جسورانه یه که نمیترسه و چیز جدید رو امتحان میکنه. کاش همونطور که حشره میخورد سبزی هم میخورد.
نازنین پایدار، صدای آمریکا.
و در حالی که شهر کوبانی در شمال سوریه صحنه نبرد رزمندگان کرد با گروه موسوم به دولت اسلامی است، یک جوان کرد تلاش میکنه بدون برداشتن اسلحه در این مبارزه نقشی داشته باشه. برگردان گزارش همکارم سکات باب خواهم بریم.
شهرزاد ابراهیم هنرمند 27 ساله کرد ساکن شهر افرین در شمال غرب سوریه است. او تصمیم گرفت در دفاع از شهر کوبانی در مقابل پیکارجویان گروه دولت اسلامی به رزمنده های کرد بپیوندد، ولی در آنجا متوجه شد که یک رزمنده نیست. او اکنون در سروج ترکیه با نقاشی های خود از وحشیگری گروه دولت اسلامی میگوید.
شرفان هاید سیلح را دکه
رزمنده برای دفاع از مردم اسلحه به دست میگیره. نویسنده مینویسه و ما برای کمک به مردممون نقاشی میکنیم.
او میگوید نقاشی‌های شرارت گروه دولت اسلامی را نشان می‌دهد.
یعنی سیاست داعش
روشنه. بمب، خون، اعدام و من اون رو همونطور که می‌بینم می‌کشم.
او امیدوار است جنگ کوبانی پایان گیرد.
انشالله حتی یک پیکارجوی داعش باقی نمیمونه و ما میتونیم برگردیم و اون چرا که داعش نابود کرده بسازیم.
او درآمد فروش نقاشی‌هایش را به ساکنان کوبانی که در ترکیه پناه گرفتند اعطا میکند.
و در گزارش سینمایی بهنام ناطقی امشب نگاهی داره به فیلم پرنده سفید در بوران که اکران اون از جمعه در آمریکا شروع میشه. خب بهنام، فیلم‌های مطرح جشنواره ساندنس از زمستان پیش به تدریج دارن همینجوری کم کم اکران میشن.
آره، ولی خب اکران محدود. این فیلم از کارگردان موج نو گرگ آراکی، آقای هنرمند 55 ساله است که تو فیلماش همیشه به شکاف نسل‌ها و دردهای نسل جوان میپرداخته. با زبون ابتکاری و کارهای اخیرش مثل کابوم و اون فیلم چهره لبخندی اسمایلی فیس بیشتر میافتاد تو هیته سینمای تجربی و تقریبا بی قصه، اما هنرمندی است که به خاطر فیلم‌هایی مثل نسل محتوم دوم جنریشن و فیلم پوست اسرارآمیز میستریوس اسکین خیلی شهرت داره.
I was 17 when my body changed seemingly overnight. Flesh and blood and raging hormones.
فیلم پرنده سفید در بوران بازگشت گرگ اراکی به سینمای داستانی رو نشانه میزند، هرچند همچنان با تاکید بر رویا و خاطره. فیلم با استفاده از کتاب نویسنده لارا کاسیشکا داستان کت با بازی شیلین بودلی، دختر نوجوانی است در حومه لس آنجلس در اواخر دهه 1980، از یک سو درگیر مشکل بلوغ جنسی خودش و از سوی دیگر گم شدن ناگهانی مادر با بازی اوا گرین. در گذشته در مراسم افتتاح اکران همگانی فیلم در سینمای آرچ لایت لس آنجلس در کنار ستاره فیلم شایلین وودلی و دوست بازیگرش جوزف گوردون لوت، اراکی میگوید در فیلمهایش همیشه به رویا و صحنه‌های سورئال علاقه نشان داده و برای همین این کتاب خیلی مناسب کار او بوده، که میگوید فضای رویایی و فراواقعی در همه فیلمهای او هست.
He looked like I looked when I was your age. Whatever, lurker.
دختر 17 ساله برآشفته از گم شدن مادر خوابهای عجیب می‌بیند و در دیدار با روانپزشک صحنه‌هایی از رفتار مشکوک مادر پیش از گم شدن را تعریف می‌کند که در اون مادر الکلی گاه جوانی خودش را در او می‌بیند و گاه با او رقیب جنسی می‌شود.
You try and pretend like everything's fine even though everything's falling apart.
شیلین وودلی میگوید مردم سعی میکنند وانمود کنند که همه چیز زندگی رو به راه است، در حالی که همه چیز دارد از هم میپاشد و به این خاطر این فیلم خیلی به جامعه امروز ربط دارد.
You came here to seduce me. Why not?
It worked.
پرنده سفید در بوران به خاطر تصویرسازی دقیق اراکی، کارش با هنرپیشه‌ها و چیدن صحنه‌های رویا و خاطره، از دید منتقدایی که اون رو در ساندنس دیدند فیلمی است دیدنی، هرچند نه به خاطر ماجرای گم شدن مادر که در پرداخت غریب فیلم با آن توجه زیادی نمی‌شود.
خب بهنام، ظاهراً این فیلم از اون فیلم‌هاست که تماشاگر خاص داره، برای همه نیست.
خب اراکی بدون اینکه فیلمساز قابل اعتنا و صاحب سبک است و سینما دوستان کارهای او رو با تصویرهای رویایی، بازیهای اغراق شده به یاد میارن که اینطوری از تماشاگر پذیرایی میکنه، اما قصه گویی هدفش نیست و هدف این فیلم هم نیست، چون به قول جردن هافمن منتقد نشریه فیلم، 45 دقیقه فیلم شروع شده گذشته فیلم، باز تماشاگر همش باز از خودش میورسه، پس قرار خود فیلم کی شروع بشه.
خب بهنام، فیلم با اصل کتاب که منبع سناریو هسته چه رابطه ای داره؟
مفاهیم کتاب، شهوت نوجوانی و از دست رفتن معصومیت، همچنان تو فیلم حفظ شده. پرنده سفید در بوران دومین کتاب نویسنده و شاعر 53 ساله ساکن میشیگان لارا کاسیشکاست که به خاطر رمان اولشون رودخانه مشکوک ساسپیشس ریور اواخر دهه 90 اسم در کرد. ولی وفاداری به منبع در کار اراکی، به قول پیتر دبراج منتقد ورایتی، مثل اینی که بگیم چرا تصویر دختر خانم های اوینیون پیکاسو به خود اون دختر خانم ها شباهت نداره. اینجا می‌بینیم کارگاه پلیس با بازی تامس جین ضمن تحقیق اولیه به واکنش بی‌تفاوت دختر به ناپدید شدن مادرش مشکوک میشه و او رو نزد روانپزشک میفرسته با بازی انجلا بست. خیلی از فیلم به صورت خاطره و رویا حاصل این جلسه دختر با روانپزشک است.
بنام، اشاره کردی که منتقدان نمیتونن بی‌تفاوت از کنار این فیلم بگذرن، چه جذابیتی در اون می‌بینن؟
خب از جاذبه‌های فیلم بازسازی دقیق و وسواسی دنیای اواخر دهه 88 هست در جنوب کالیفرنیا، معماری خونه‌ها، تزیینات داخل اونها، تیشرت‌های تن این دختر، موسیقی فیلم، اما در حال سوژه فیلم خانواده ناکارآمد هست و تأثیرش بر این دختر که از نوجوان چاقالو و بی‌شکل قبلی حالا داره تبدیل میشه به دختر زن جوان فریبنده با خودآگاهی تدریجی نسبت به قدرت نفوذش بر مردها. رابطه کت با پسر همسایه که اینجا می‌بینی با بازی شیلو فرناندز عشق نیست، بلکه کنجکاوی جنسی است، چون وقتی زمانش میرسه که از استقلال رأی و آزادی گزینش خودش برخوردار بشه، جانشینی واسه پدر بیورزش برای عشق بازی پیدا میکنه، جذب میشه به اون کارگاه پلیس با بازی جین تامس که اونجا دیدیم اول فیلم داشت بازجویی میکرد. انتقادی که به فیلم وارد هست به قول تاد مکارتی در هالیوود ریپورتر این هستش که اضطرار ناپدید شدن زن به تماشاچی منتقل نمیشه و بینش روانشناختی هم نسبت به این دختر تو فیلم نیست. اما منتقد ورایتی آقای دبراج نوشته که جنبه پلیسی ماجرا برای عراکی مهم نیست، بلکه فیلم او برداشت پیچیده است درباره لزوم گسستن نوجوانها از والدین و قائم به ذات شدن اونها.
روز خوبی داشته باشید در نیویورک بهنا.
مرسی پریسا.
پس از 4 سال سکوت، بالاخره آلبوم جدید انی لینکس منتشر شد. یکی از خواننده‌های مشهور موسیقی جهان که میدونم در ایران هم طرفدارای زیادی داره. جالبه که بدونید این آلبوم با آثار گذشته این هنرمند خیلی فرق داره. این بار جزئیات بیشتر از بهنود مکری با هم ببینیم و بشنویم.
سامر تایم یکی از ترانه های آلبوم جدید انی لینکس است. خواننده و ترانه نویس 59 ساله اسکاتلندی، آلبومی به نام نوستالژیا یا نوستالوژی. این آلبوم جاز بازخوانی ترانه های کلاسیک و محبوب آمریکایی است، آثاری که در گذشته توسط هنرمندانی چون بیلی هالیدی، ری چارلز و یا فرانک سیناترا اجرا شده.
فکر میکنم ایده این آلبوم 2 سال پیش در ذهنم شکل گرفت. در یک کنسرت خیریه در شهر واشنگتن شرکت داشتم. برنامه‌ای بود برای کمک به بیماران مبتلا به ایدز. با هربی هنکاک و گروهش تمرین میکردیم. چند تا از این ترانه های کلاسیک رو خوندم. حس خوبی به هم داد. از حال و هوای جاز لذت بردم. به خودم گفتم شاید بد نباشه که این ترانه ها رو در قالب یک آلبوم منتشر کنم.
این آلبوم 12 ترانه دارد و توسط شرکت صفحه پرکنی آیلند رکوردز روانه بازار شده. انی لینکس برای تولید نوستالژیا با گروهی از نوازنده های مطرح موسیقی جاز همکاری داشته. هرچند که این ترانه های کلاسیک در گذشته خوانده شده و بسیاری از هنردوستان با آنها آشنا هستند، ولی در این آلبوم موسیقی، تنظیم و حتی نوع اجرا کاملا تغییر کرده.
مردم با ترانه هایی مثل سامر تایم خاطرات زیادی دارند. اینها ترانه های محبوبی هستند. نمیخواستم یک آلبوم معمولی و ساده منتشر کنم. خیلی روی این موضوع حساس بودم. میخواستم روی کرده تازه ای داشته باشم. کارم متفاوت باشه.
I put a spell on you یکی دیگر از ترانه های این آلبوم است، ترانه ای که در سال 1956 متولد شد. انی لینکس دقت و وسواس زیادی در تولید آثارش دارد و وقت و انرژی زیادی صرف اجرای آنها می کند.
وقتی تولید آلبوم تموم میشه، از نظر من اون پروژه به پایان رسیده. دیگه نمیرم سراغش. چیزی رو عوض نمی کنم. بیشتر هنرمندان حرفه‌ای اینجوری هستند. حتی نقاش‌ها، نویسنده‌ها و یا کارگردان‌ها. اگه غیر از این باشه نمیتونی کار کنی، چون وسواس بیش از حد کلافت میکنه. ولی در زمان اجرا و یا تنظیم ترانه، تمام وقت و انرژیم رو روی کار متمرکز میکنم. یعنی با ترانه زندگی میکنم. در یک دوره مشخصی خیلی سخت گیرم، ولی وقتی پروژه تموم شد دیگه بهش فکر نمیکنم.
انتشار آلبوم نوستالژیا با واکنش های مثبتی از سوی منتقدین و نویسنده های هنری همراه بوده و پیشبینی می شود یکی از آلبوم های پرفروش در آمریکا، کانادا و بریتانیا باشد. بهنود مکری، صدای آمریکا.
خب دوستان، به پایان شبهنگ امشب از صدای آمریکا رسیدیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. شما دوستان میتونید از طریق فیسبوک و ایمیل با ما در تماس باشید. شب خوش.